أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در احکام مترتب بر اجتهاد، حکم پنجم از احکام مرتبط به اجتهاد، ثبوت ولایت برای مجتهد و فقیه در امور عامه است. در مورد این حکم جهات متعدد و کثیری از بحث وجود داره که پرداختن به همه این جهات با موضوع بحث و مورد بحث که مبحث اجتهاد تقلید در اصول هست خیلی مساعدت نداره، ولی بعضی از جهات مهم در این حکم مطرح میشه و مورد بررسی قرار میگیره. دیگه بقیه جهات موکول به محلش در بحث در ابواب معاملات و در بحث ولایت فقیه هست. در نظر هست که در این حکم این جهات حدود پنج جهت مورد تعرض قرار بگیره و بررسی بشه. جهت اول در بیان موضوع بحث و مورد نزاع است. جهت دومی که بنا هست بحث بشه از او در اینه که آیا مسئله ثبوت ولایت برای مجتهد و فقیه از مسائل فقهیه است یا اینکه به علم کلام و مسائل عقاید مرتبط است. جهت سوم بیان مقتضای اصل عملی در مسئله در صورت شک و عدم قیام دلیل بر احد الطرفین. جهت چهارم هم ادله‌ای که برای ثبوت ولایت للفقیه در امور عامه ذکر شده، بررسی این ادله، مهمات از این ادله به نحوه نه خیلی مفصل، به نحوه اجمال و اختصار. جهت پنجم هم حدود ولایتی که برای فقیه در امور عامه ثابت شده است، ثابت هست. اما جهت اول که بیان موضوع بحث و مورد نزاع هست، در این قسمت همونطور که در کلمات اعلام هم آمده است. لا شک در این که شأن سوی و مجتهد منحصر در افتا که حکم سوم مرتبط به اجتهاد بود، یا غذا که حکم چهارم مرتبط به اجتهاد بود، منحصر در افتا و غذا نیست، بلکه ولایت در امور عامه هم به صورت فی الجمله برای فقیه ثابت هست. مقصود از ولایت داشتن در امور عامه به صورت فی الجمله اینه که به هر حال موضوعاتی وجود دارد، مسائلی وجود دارد که نظر فقیه در تحقق این امور معتبر هست و باید به استناد به فقیه این امور انجام بشه، یعنی فعل مستند به فقیه باشد، فعل فقیه حساب بشه، یا به اذن فقیه انجام بشود، به اذن فقیه انجام بشه، ولو انجام دهنده دیگری هست، ولی اینطور نیست که دیگران بدون اذن از فقیه بتوانند اون عمل را انجام بدهند. اذن فقیه معتبر هست. مقصود از ولایت داشتن فقیه در امور عامه ولو به صورت فی الجمله در مقابل شأن افتا و شأن قضا اینه که اموری وجود دارد به صورت فی الجمله که در این امور رأی فقیه معتبره، یا به این که فقیه این کار را متصدی بشود، انجام دهنده اون کار خود فقیه باشد، یا اینکه اگر دیگری انجام می‌دهد به اذن فقیه باشد، بدون اذن او نباشه. مقصود از ولایت داشتن در امور عامه در مقابل شأن افتا اینه، به یکی از این دو نفع، همونطور که مرحوم شیخ انصاری در مکاسب در بحث ولایت فقیه عنوان فرمودن، ولایت فرمودن در مکاسب جلد چاپ جدید جلد 3 صفحه 546 فرمودن در شأن سوم که ولایت تصرف در اموال و انفس باشه، ولایت به دو نحو متصور هست. نحوه اول ثبوت ولایت برای فقیه و مجتهد اینه که فقیه مستقل به تصرف باشد. الاول استقلال الفقیه به تصرف مع قطع نظر ان کون تصرف غیرهی منوتن به اذنهی او غیر منوتن بهی، و مرجع هذا الى کون نظرهی سببا فی جواز تصرفه. مقصود اینه که فقیه ولایت داره، یعنی تصرف مستقل فقیه در این امور نافذ هست، اما دیگری حالا بخواد تصرف بکنه احتیاج به اذن داره یا اذن نداره، اون یه بحث دیگه. در نحوه اول مقصود از ثبوت ولایت اینه که ولی مستقل در تصرف باشه. نحوه دوم از ثبوت ولایت برای ولی در مورد امر اینه که دیگران اگر بخواهند تصرف بکنن باید به اذن فقیه باشه، دیگری مستقل در تصرف نیست. ممکنه خود فقیه هم مستقل در تصرف نباشه، ولی دیگری هم اگه بخواد تصرف کنه احتیاج به اذن فقیه داره. اصلانی عدم و استقلال غیرهی به تصرف و کون و تصرف الغیر منوتن به اذنهی و این لم یکن خوب مستقلن به تصرف، ولو فقیه و مشتهر خودش مستقلن نمیتونه تصرف کنه. تصرف باید استناد به دیگری داشته باشه، ولی دیگری هم اگر بخواهد تصرف کنه باید به اذن فقیه باشه. بدون اذن فقیه خودش مستقل در تصرف نیست. که این از این دومی، از این نحوه دوم مرحوم شیخ تعبیر فرمودن به این که و مرجع هازا الى کون نظرهی شرطن فی جواز تصرف غیرهی. بعدم فرمودن که و بین موارد الوجهین عموم و من وجه. این ولایت به نحوه اول و ولایت به نحوه دوم، ولایت به معنای اول این بود که فقیه و مجتهد مستقل در تصرف باشه. ولایت به نحوه دوم اینه که دیگری مستقل نیست. دیگری اگه بخواد تصرف کنه باید به اذن فقیه باشه. ممکنه خود فقیه هم مستقل نباشه. نسبت بین اینها اون وجود من وجهه. یعنی ماده اجتماع هم دارن، ماده افتراق هم هر کدوم از اینها هست. ماده افتراق و ماده اجتماعش کجا هست؟ گفتن که حالا در کلام مرحوم ایروانی هست که مورد اجتماع این دو که هم فقیه هم دیگری نمیتواند بدون او تصرف بکنه و هم فقیه خودش مستقلن میتواند تصرف بکنه. فقیه خودش مستقلن میتواند تصرف بکنه و دیگری یعنی غیر فقیه نمیتواند بدون اذن فقیه تصرف بکنه. موردش را گفتن مثلا در کلام مرحوم اصفهانی هست که مثلا صرف سهم امام در مصرفش، تصدق به مجهول المالک، در مجهول المالک خود فقیه مستقلن بیاد تصرف بکنه صدقه بده مشکلی نداره. یا دیگری بخواد تصرف بکنه، دیگری هم بدون اذن فقیه نمیتواند تصرف بکنه. این به عنوان ماده اجتماع هست. یا میشه یکی از موارد اجتماع رو مثلا این قرار داد که مثلا در تصرف در مال یتیم در جایی را که چیز باشه خود بله ولی قهری ندارد، یعنی پدر و جد پدری نداره، نسبت به اموال تصرف در اموال سبی اموال یتیم خود فقیه مستقلن میتونه تصرف بکنه. دیگری هم اگر بخواهد تصرف بکنه بدون اذن حاکم شهر بدون اذن فقیه نمیشه، میشه مورد اجتماع. پس این در این موارد هم فقیه مستقل در تصرف و هم اگر دیگری بخواهد تصرف بکنه باید از فقیه اذن داشته باشه. این مورد اجتماع. مورد افتراق از قسم اول که فقیه مستقل در تصرف هست، دیگری نمیتواند تصرف بکنه. اصلا نه اینکه به دیگری میتواند تصرف کنه به اذن فقیه، نه اصلا تصدیش مال فقیه هست دیگری نمیتواند تصرف بکنه. مثالی که زدن در این قسمت مثلا گفتن اقامه حدود، مثلا اقامه حدود این شأن فقیه هست، فقیه میتونه این کار رو انجام بده، دیگری نمیتواند انجام بده. اون به عنوان وکیل فقیه حرف دیگه ایه، ولی اینطور نیست که دیگری این استناد به اقامه حدود استناد به غیر فقیه نمیشود استناد به غیر فقیه داشته باشد. ولی در مثل حدود، ولی در جایی که بله در مواردی که ما ماده افتراق باشه برای دومی، برای یعنی عنوان ولایت به معنای دوم صادقه ولی ولایت به معنای اول نیست، یعنی فقیه مستقل در تصرف نیست، ولی اگر دیگری بخواهد تصرف کنه باید به اذن فقیه باشه، بدون اذن او نمیشود. این مثل کجاست؟ گفتن مثالی که برای زده شده در کلام مرحوم ایروانی به تقاسه. مثلا اگه در موارد تقاس در جایی را که مدیون امتناع میکنه از اداء دین، گفتیم برای طلبکار و دائن جایز هست که از مال او تقاس بکنه. خب این تقاس حق اون طلبکار هست، حق طلبکاره. منتها اگر گفتیم تقاس منوط به اذن حاکم شرع هست، این میشه از موارد ثبوت ولایت للفقیه به معنای دوم، به نحوه دوم که تصرف دیگری، تصرف مال دیگری هست، تقاس مال طلبکار هست، ولی تصرف طلبکار که بخواد در مال مدیون تصرف بکنه او را بگیره برای خودش، این احتیاجی به اذن فقیه داره. خب این بله به صورت فل جمله لا اشکال در این که شأن فقیه منحصر در افتا و قضا نیست، بلکه نسبت به امور عامه هم فل جمله ولایت دارد و ولایتی که برای فقیه به صورت فل جمله ثابت هست به یکی از این دو نحو هست. اصل این که برای فقیه و مجتهد ولایت در موضوعات و در مسائل ثابت هست به صورت فعل جمله، این جای اشکال نیست. اونی که مورد بحث و نزاع هست اینه که آیا این ولایتی که برای فقیه در موضوعات ثابت هست در حد امور حسبیه هست، در حد امور حسبیه هست که مقصود در امور حسبیه هم یعنی اموری که می دانیم شارع راضی به اهمال نسبت به اون امور نیست، تعطیل شدن اون امور را شارع نمی خواهد، اهمال نسبت به این امور مورد نظر شارع نیست، بلکه این امور حتما باید محقق بشه و شخص خاصی را هم برای تصرف در اون امور معین نکرده و مقتضای قاعده اینه که هر کسی نمیتونه در اون تصرف بکنه. مقتضای قاعده هم عدم جواز تصدی کل اهدن در اون اموال، در اون موارده. خب آیا ولایتی که برای فقیه ثابت هست در حد امور حسبیه هست که می دانیم شارع راضی به اهمال اونها نیست، شخص خاصی را معین نکرده، مثل تصرف در اموال مهجورین، قصر، یتیم و نمیدونم صفی و غیر اینها، موارد اینطوری که می دانیم، یا بعضی از مواردی که مال وقفی مثلا هست و اینها و متولی هم برای او وجود نداره که اداره بکنه امور وقف را، اینها آیا در این موارد اختصاص داره ولایت به این موارد، یا اینکه نه کل ما ثبت للائمه علیهم السلام من شؤون ولایت عامه، من شؤون ولایت عامه یعنی در همه اون اموری که در بقیه عرفها مردم به رئیس و حاکمشون مراجعه میکنن و رئیس و حاکم ولو حاکمی که خودش را به عنوان حاکم مسلط کرده ادارش با رئیس و حاکم هست، در تمام اون امور فقیه حق دخالت داره. آیا بله اونی که مورد بحث هست اینه که آیا اختصاص دارد ثبوت ولایت برای فقیه در حد امور حسبیه، یا اینکه کل ما ثبت للائمه علیهم السلام من شؤون ولایت در امور عامه برای فقیه هم ثابت است الا ما خرج بدلی. اونی که مورد بحث اینه، در این مورد بحث هم اختلاف نظر وجود داره. جماعتی از علما و فقها قائل به این هستند که نه اختصاص داره، اختصاص ندارد به امور حسویه، بلکه همه مواردی که مردم در امور عامه به رؤسایشون در حکومت‌های دیگه مراجعه می‌کنن برای فقیه ثابت هست و همه مواردی که ائمه حق دخالت دارن کل ما ثبت للائمه برای فقیه هم در زمان غیبر ثابت هست. یک نظر در این بحث اینه. خب این را در بله از کلمات مرحوم صاحب جواهر و همینطور از کلمات مرحوم محقق نراقی در اوائل استفاده میشه که این احلام قائل به این امر هستند که کل ما ثبت، کل ما کان للامام از دخالت در امور عامه برای فقیه هم ثابت هست. جماعتی از فقها این نظر را دارند، منتها از نظر تاریخی از چه زمانی این قول در کلمات فقها اومده، همانطور که در کلام بعض الاعلام در تقریرات بحث اشعار تقلیدشون هست، اونی که اولین بار در کلام ایشون این بحث ثبوت ولایت برای فقیه در تمام امور اومده رساله محقق کرکی در صلاة الجمعه هست که عبارتش را صاحب جواهر نقل کرده، در جلد 21 جواهر نقل کرده که محقق کرکی گفته اتفق اصحابنا على ان الفقیه العادل الامین الجامع لشرائط الفتوا المعبر عنه بالمجتهد في الاحکام الشرعیه نائب من قبل ائمه الهدى في حال الغیبه في جميع ما للنیابه فيه مدخل، در تمام اونی که بله در اون جای نیابت هست در همه اون موارد حق فقیه حق دخالت داره و رب مستس و رب مستسن الاصحاب القتل والحدود، فقط این قتل و حدود رو استثناء کرده و الا بقیه امور رو قائل شدن. در کلام مرحوم محقق کرکی این تعبیر اومده، در کلام خود مرحوم صاحب جواهر هم فرموده که بله خود صاحب جواهر هم در همون جلد 21 صفحه 396 همونجا خود ایشون فرمودن که ثبوت و نیابه لهم فی کثیر من المواضع علی وجه یظهر منه عدم الفرق بین مناصب الامام اجمع، همه مناصبی که در امام به عنوان ولی داره برای فقیه هم ثابته، ولی یمکن دعو المفروغیه منه بین الاصحاب فان کتبهم مملوءه بالرجوع الى الحاکم المراد به نائب الغیبه، مقصود از حاکم شهر یعنی همون نائب امام زمان در زمان غیبه. این در کلام مرحوم صاحب جواهر هم اومده. بعد در بعضی از عبارات صاحب جواهر هم هست که عبارات معروف که تعبیر که در بعضی از جاها تعبیر کرده که این نظر این که ولایت برای فقیه ثابت هست مسئله ایست که از واضحات هست. بله در داره که لولا عموم الولایه للفقیه بقی کثیر من الامور المتعلقت به شیعته معطله فمن الغریب وسوسه بعض الناس فی ذلک بلکه انه ما ذاق من طعم الفقه شیئا ولا فهم من لحن قولهم امرا. اینم فرموده مرحوم صاحب جواهر در بر جای دیگه در صفحه جلد 15 صفحه 422 اونجا هم ادعای اجماع میکنه که ادعا میکنه که میشه اجماع فقرا بر ثبوت الولایه للفقیه در عصر غیبت در تمام ما مناسب امام با عنوان ولی میشود این را اثبات کرد. جماعتی خب این نظر داره. مرحوم محقق نراقی در اوائد اونجا هم فرموده که دلیل علی بعد ظاهر الاجماع حیث نصر بهی کثیر من الاصحاب به حیث یظهر منهم کونه من المسلمات. از کلام مرحوم نراقی اعتبار میشونه که فرموده که این از مسلمات بین فقها هست. کل ما کان للنبی والامام فیه الولایه فللفقی ایزن ذالک الا ما اخرج خود دلیل من اجماع او نص او غیر ما. خب عده‌ای از فقها این نظر را دارن. خب در متأخرین هم در کلمات مرحوم امام وان ذکر شده و خود مرحوم شیخ انصاری هم نه در مکاسب بلکه در کتاب غذا و شهادات هم عبارات ایشون هم با همین مناسبت داره که حکم فقیه در جمیع خصوصیات احکام و ویات احکام نافذه. از یک طرف جماعتی قائل به این هستند، در مقابل جماعتی دیگر از فقها قائل به این شدند که ولایت برای فقیه ثابت هست. فقیه شأن ولایت را در کنار شأن افتا و قضا دارد، ولی اون مقداری که ثابت هست در حد امور حسبیه هست، در حد امور حسبیه نه بیشتر. امور حسبیه هم با همون تعریفی که قبلا بیان شد، یعنی مسائلی که اموری که می دانیم شارع راوی به تعطیل اونها نیست، اهمال نسبت به اونها را قبول نداره و شخص خاصی را هم معین نکرده. جماعتی قائل به این هستند، مثل مرحوم شیخ در مکاسبشون و همینطور مرحوم آقای خویی و بله مرحوم آقای خویی و همینطور مرحوم آقای تبریزی، عده زیادی از فقها این نظر را دارند که در حد امور حسبیه هست. ثبوت ولایت برای فقیه در حد امور حسبیه هست، نه اینکه به نحو مطلق باشه. منتها در اینکه امور حسبیه دایره و نطاقش تا چه اندازه هست، در کلام مرحوم آقای خویی به حسب اونی که در بله در مثل فقها و در یا همجور در تنوی فرمودن، این تصریح در این جهت نیست، ولی در کلام مرحوم آقای تبریزی بله در هم در کتبشون، کتب استدلالیشون و هم در صراط النجات در جواب استفتاءات ایشون فرمودن که بله ما ثبوت ولایت برای فقیه را در حد امور حسبیه می دانیم، ولی امور حسبیه نطاق واسعی دارد. مقصود از امور حسبیه خصوص اموال یتاما و قصر نیست، بلکه تشکیل دولت، اداره نظام، اداره مملکت هم، اینها هم از مصادیق امور حسبیه بلکه از اهم امور حسبیه است. روی حساب در جواب استفتای در همون صراط النجات، چون هم اولین استفتایی که اونجا جواب داده شده راجع به ثبوت ولایت برای فقیه، ایشون فرمودن که ذهب بعض و فقهاینا، این عبارت استفتای صراط النجات، ذهب بعض فقهاینا الى ان الفقیه العادل الجامل شرائط نائب من قبل الائمه علیهم السلام فی حال الغیبه فی جمیع مال نیابته فی مدخلان، که همون عبارت صاحب جواهر ها اینها بود دیگه. ولذی نقول بهی، این حرف جماعتی، یعنی حرف بعضی از فقها که جماعت اول باشه اینطوره، ولی اونی که مختار خود ایشونه فرمودن که والذی نقول بهی هو ان الولایه علی الامور الحسویه، ان الولایه علی الامور الحسویه به نطاق حل واسه، تا آخر که ثابت برای فقیه هست، ولایت بر امور حسویه به نطاق واسهش. نطاق واسه امور حسویه چیه؟ کل ما علم ان الشارع یطلبه و لم یعین له مکلفا خاصا، شارع اون را طلب میکنه، اهمال او را قبول نداره، ولی مکلف خاصی را برای او معرفی نکرده. و منها، دنباله جواب استفتا اینه، و منها بل اهمها ادارت و نظام البلاد و تهیت المعدات و الاستعدادات لدفاع عنها، این که بالاخره مملکت اداره بشه تشکیلاتی میخواد دیگه، اینم از اموری است که از اهم امور حسبی است. مقصود از امور حسبیه فقط امور جزئیه مثل اموال یتاما یا وقفی که مثلا یه جای خاصی افتاده نیست، خود اداره نظام بلاد هم از امور حسبی است. فانها ثابتتون للفقیه الجامع للشرائط. این که امور حسبیه دارای نطاق واسع هست که شامل اداره بلاد، تشکیل حکومت میشه، تصدی للحکومه میشه، این در کلام مرحوم تبریزی اومده. خود ایشون هم در خارج از درس اینا میفرمود که به این نحوی را که ما بیان کردیم که امور حسبیه سعه دارد، سعهش هم این موارد را میگیرد، این چیزی نیست که مرحوم آقای خویی این را انکار کرده باشد، ولو در کتب فقهیشون فرمودن که اختصاص دارد ولایت در امور حسبیه، ولی مقصودشون از امور حسبیه همون نطاق واسعشه. این موارد را ایشون میفرمود که مرحوم آقای خویی معلوم نیست که این را انکار بکن، این را هم قبول داره. شاهد بر این مطلب این که مرحوم آقای خویی هم ولایت للفقیه را اختصاص داده به امور حسبیه، امور حسبیه را با نطاق واسع در نظر گرفته، اونیست که در کتاب جهاد منهاج الصالحین اومده. در کتاب جهاد منهاج الصالحین ایشون در بحث جهاد ابتدایی قائل به این شدن که جهاد ابتدایی احتیاج به اذن امام معصوم علیه السلام نداره، ولو در زمان غیبت هم جهاد ابتدایی با تحقق شرایطش واجب میشه. این را در قسمت بله، این را قائل شدن در کتاب الجهادی که ملحق به منهاج الصالحین شده، این مطلب را فرمودن. در ادامه فرمودن که حالا که ما قائل به مشروعیت اصل جهاد در زمان غیبت شدیم، آیا اذن فقیه معتبره یا اذن فقیه معتبر نیست؟ عبارتی داره که از اون عبارت استفاده میشه که این امور عامه ای که این امور حسبیه ای که ایشون قائل هستن شامل این موارد هم میشه. ایشون فرمودن در اون کتاب الجهاد المقام الثانی انه لو قلنا به مشروعیت اصل الجهاد فی اصل الغیبه فهل یعتبر فیها اذن الفقیه الجامع للشرائط اولا یظهر من صاحب الجواهر قدس سره اعتباره به دعوا عموم ولایتی به مثل ذلک فی زمان الغیبه. صاحب جواهر گفته که فقیه ولایت در زمان غیبت داره، در این امور هم از امور عامه هست دیگه. مرحوم آقای خویی فرموده که این کلام صاحب جواهر بعید نیست، یعنی این حرف مقتضای صناعته. چرا؟ به خاطر اینکه این جهاد خود همین اداره جهاد، اینکه جهاد در زمان غیبت بالاخره باید به اصطلاح تصدی نسبت به این، تکفل نسبت به این، از اموری است که هر کسی نمیتونه متصدی این بشود. عنوان امور حسبیه در اینجا صادق هست. فرمودن و هذا الكلام غیر و بعیدن به تقریب الاتی و هو ان الفقیه ان یشاور فی هذا الامر اهل الخبره و البصیره من المسلمین حتی یطمئن به ان لدى المسلمين من العدة والعده ما يكفي للغلبة على الكفار الحربيين و بما این قسمتش و بما ان عملیت هذا الامر المهم في الخارج بحاجة الى قائد و آمر يرى المسلمين نفوذ امره عليهم فلا محالة يتعين ذلك في الفقيه الجامع للشرائط فإنه يتصدى لتنفيذ هذا الأمر المهم من باب الحسبة يتصدى لتنفيذ هذا الأمر المهم من باب الحسبة على أساس أن تصدي غيره لذلك يوجب الهرج والمرج يا هرج مرج ويؤدي إلى عدم تنفيذه بشكل مطلوب وكامل. این میشه از مصادیق امور حسبیه. پس اونجه که مورد بحث هست اینه که آیا اختصاص به امور حسبیه دارد که مقصود از امور حسبیه همونیست که بیان شده به نطاق واسعش، آیا اختصاص به امور حسبیه به نطاق واسعش دارد یا اینکه نه اختصاص به امور حسبیه ندارد بلکه مطلق و ماکان للامام حق تصرف در او همون خصوصیات برای فقیه هست. خب این بله نسبت به جهت اول. پس موضوع بحث و مورد نزاع در حقیقت اصل ثبوت ولایت به نحو فی الجمله نیست. ثبوت الولایه به نحو فی الجمله مسلم هست، مورد قبول همه هست. اختلاف سر اینه که اختصاص دارد به امور حسبیه یا اینکه مختص به امور حسبیه نیست، بلکه کل ما کان للامام ما سبب للامام من الولایه فی الامور العامه برای فقیه هم ثابت. این مربوط به جهت اول از بحث. جهت دوم از بحث اینه که آیا این مسئله ثبوت ولایت للفقیه، حالا چه در حد امور حسبیه چه در حد مطلق به نحو مطلق ما کان ما سبب للامام، آیا این مسئله فقیه هست یا اینکه مربوط به عقیده است و از مسائل کلامیه هست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.